بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب تاسوعا حسینیست، منصوب به برادر رشید ابا عبدالله یل ام البنین حضرت ابوالفضل العباس غمر العشیره. گرچه عباس علیه السلام از آخرین شهدای کربلاست، اما به واسطه جایگاه ویژه‌ای که دارد از گذشته مرسوم بوده شب و روز تاسوعا رو از ایشان یاد می کنند و انتساب به این شهید بزرگوار کربلا دارد. البته شب تاسوعای امسال ما متفاوت با سالهای گذشته است. بدون حضور رهبر شهید جانبازمون این جلسه برگزار میشه. بنده به نوبه خودم که بیش از 20 سال ایام محرم اکثرا هم شب تاسوعا توفیق داشتم محضر این قائد شهید مظلوم من بربرم، خیلی برام سخت امشب بدون حضور این مرد بزرگ اداره این جلسه و این مجلس. اما اطمینان دارم روح بلند رهبر شهید ما ناظر این جلسه است و انشاءالله دعای خیرش شامل همه ما خواهد شد و خدای تبارک و تعالی او رو با اسلاف و اجدادش که به مراتب از این دنیا برای او بهتره برای ما خسارته محشور خواهد کرد. همانطور که ابا عبدالله فرمودن خدا می داند اشتیاق من به اسلافم، یعنی پیامبر، امیر المؤمنین، انبیاء گذشته، بیشتر از اشتیاق یعقوب به یوسفه. این خطبه رو در مکه خواند، فرمود خدا می داند که من چه میل و علاقه ای دارم به دیدار اسلاف و گذشتگانم. مسلم بدانید بارها گفتیم شهادت مقوله‌ای نیست و شهید کسی نیست که آدم بهش قصه بخوره، فقط قصه می‌خوریم. بنده به نوبه خود هرگز فکر نمی‌کردم باشم و رهبر عزیز ما، رهبر شهید ما، قائد بزرگ ما، مرجع تقلید ما نباشه. اما العبد یدبر و الله یقدر. خدایا همونطور که اربابمون ابا عبدالله فرمود وقتی از مکه خارج می شد رضا الله رضانا اهل البیت، ما راضیم به رضای خدا و از خدا می خواهیم انشاءالله رهبر عزیزمون، فرزند خلفشون که این جلسه به توصیه و دستور معظم الله تشکیل شده، خداوند سلامت کامل ان شاء الله به ایشان و همچنین به همه کسانی که در اداره این کشور دلسوزی می کنند عنایت بفرماید. من اجازه می خواهم یک مروری بر زیارتنامه ابوالفضل العباس که انشاء و کلام امام صادق علیه السلام. شما می دانید امامزادگان ما غالبا زیارتنامه از معصوم ندارند مگر یه موارد خیلی اندک، اما این متن زیارتی که در مفاتیح برای ابوالفضل العباس ذکر شده از امام صادق، امام معصوم داره عموجانش رو با این الفاظ مدح میکنه و امام الفاظی که به کار میبره تک تکش حساب شده است روی دقت معصومه. یه مروری بر 7-8 تا از ویژگی های ابوالفضل العباس از این زیارت داشته باشم. السلام علیک ایها العبد الصالح. همینجا توقف کنیم. میدونید عبد صالح یعنی چی؟ میدانید انتخاب این واژه برای عباس توسط امام یعنی چی؟ من ردیف بحث رو میگم، خودتون دنبال کنید. حضرت ابراهیم دعاش این بود: رب هب لی حکمن و الحقنی بالصالحین. خدایا منو به صالحین ملحق کن. حضرت سلیمان دعاش این بود، سوره نمل، که ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. این چند موردی که میگم دنبال کنید با من. خدایا منو با رحمت خودت جزو عباد صالح قرار بده. تقاضا میکند از خدا عبد صالح خدا باشه. عبد صالح خدا کیه؟ قرآن میفرماید در آینده عباد صالح وارث زمینن، یعنی وجود مقدس بقیت الله العظم، ارواح نافداه و یارانشون. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ببینید چقدر بار معنایی این واژه بلنده که آینده از راه آن عباد صالح. همه شما تو نماز به عبد صالح سلام میدید، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. همه شما در نماز عید فطر از خدا میخواهید. اونقدر عبد صالح مهمه که خدایا هر دعایی که عباد صالح دارن درباره ما هم مستجاب کن. میگید خدایا ما از تو سوال میکنیم، خیر ما سألک منه عبادک الصالحون. اللهم اینی اسألک خیر ما سألک منه عبادک الصالحون. ببینید چقدر قرآن مثالم میزنه، میگه میدونید کیا عبد صالح هم؟ و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس. ردیف صالحین اینان. زکریای پیامبر، پسرش یحیی، عیسی ابن مریم اون پیامبر وجیه الهی، الیاس، کلون من الصالحین. تعریفی که خدا از این چهار تا پیغمبر میخواد بکنه، و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، کلون من الصالحین. بسیار مهمه این واژه و این در واقع کلمه. من اشاره کنم فقط به شما، همه تون شنیدید سوره کهف وقتی که حضرت موسی و خضر وارد یک روستایی شدند، از اون روستا تقاضای غذا کردند، طعام کردند، گرسنه بودند، راه آمده بودند، مردم بخیل اون روستا حاضر نشدند دو پرس غذا به این دوتا آدم بدن. آدمای خوب، یکی پیامبر الهی، حضرت خضر مرد صالح الهی، و این دو از این روستای بخل زده گرسنه بیرون آمدند. گرسنه بیرون آمدند. جناب خضر وقتی رسیدن به دیوار بیرونی روستا، یک دیواری خراب شده بود، مثل خرابه‌ای که حالا به هر دلیلی دیوارش می‌ریزه، به حضرت موسی گفت یالا دستا رو بزن بالا کمک کنیم این دیوار رو بسازیم. گفت موسی علیه السلام رک بود دیگه، گفت این مزد گرسنگی و موندادنه، یه پرس غذا اینا به ما ندادن، حالا براشون بنایی هم بکنیم. گفت بهت میگم بیا من علتشو بهت میگم. خب ساختند و تمام شد و اصلاح کردند و بعد حضرت خضر توضیح داد، گفت دو تا بچه یتیم که باباشون صالح بوده، ببین صالح بودن تو نسل آدم هم اثر داره، تازه امام صادق فرمود این بابایی که حضرت خضر گفت بابای مستقیم این بچه ها نبوده، جدشون یا جد چندمشون بوده. گفت اینا یه گنجی داشتن زیر این دیوار، این گنج مال این بچه یتیما بود، در آینده بهش میرسیدن. این دیوار اگه خراب بود ممکن بود سرقت بشه از بین بره. علت این که من و تو با دهان گرسنه با رانده شدن از این روستا بنایی کردیم، برای اینا یه کاری انجام دادیم، کان ابوهما صالحا، عبارت رو ببینید، کان ابوهما صالحا، پدر اینا عبد صالح خدا بوده، لذا من به خاطر باباشون که حالا منظور شاید جدشونه من این گنج رو براشون حفظ کردم. ملاحظه فرمودید که چقدر این واژه و این کلید واژه مهمه. او وقت امام صادق اینو یک جا خرج میکنه برای ابوالفضل العباس، السلام علیک ایها العبد الصالح. عبد صالح کیه؟ تو روایات داریم کسی که عمل صالح انجام بده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح چیه که کسی که اون عمل صالح رو انجام بده میشه عبد صالح؟ عبد صالح کیست؟ او که عمل صالح انجام میده. عمل صالح چیست؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید عمل صالح عملیه که سه تا ویژگی داره، لذا مصداق براش تعیین نمی کنیم. مثلا نماز عمل صالح، بله. فرض کنید روزه عمل صالح، بله. انفاق عمل صالح، بله. خیرات عمل صالح، جهاد عمل صالح، امر به معروف عمل، همه اینا میتونه عمل صالح باشه. سوره آل عمران نگاه کنید، به نظرم آیه 113 باشه، چند مورد از اینا رو میشموره، یه امر به معروف، نهی از منکر، کار خیر کردن، میفرماید اینا همش عمل صالحه. خب پس عمل صالح یک چتریه که شامل خیلی کارا میشه. شما یه کلوخ از دل راه مردم برداری ممکنه عمل صالح باشه، دلی رو شاد کنی، منتها شرطش سه تاست. مرحوم علامه میگه سه شرط هر عمل انجام شده توسط انسان ها رو عمل صالح میکنه. یک، عمل برای خدا باشه، رضایت الهی درش باشه. ولذا مسجد میسازن، مسجد چه کار خوبیه؟ بده مسجد ساختن؟ بده، طرف مرکز فساد که نساخته، مسجد ساخته، میشه مسجد ضرار، تخریب میشه، میشه مرکز کفر، مرکز تفرقه. چرا؟ چون این مسجد رضای خدا توش نیست، چون این مسجد برای خدا بنا نشده. ببینید امام عزیز ما فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. تمام اون کسایی که تو فتح خرمشهر خالصانه شرکت کردن، حالا من آیش هم میخونم براتون که تطبیق بدم، عملتون عمل صالحه. آیش، آیه 120 سوره توبه، نگاه کنید. خواهش میکنم این آیه رو به من، غالبا روزای 20 بهمن و قدس این آیه رو میخونم برای مردم. میدونید که قصه این آیه چیه؟ به پیغمبر خدا گفتن رومیان که مرز روم میشد تبوک، تقریبا از مدینه 600-700 کیلومتر راست، گفتن دولت امپراتوری روم شرقی میخواد از طریق مرز تبوک که اون موقع شام بود، شام تحت نظر روم بود، میخواد حمله کنه به مدینه، مسلمونا رو قتل عام کنه. پیغمبر فرمود ما نمیشینیم دشمن بیاد تو خونمون، خودمون میریم سر مرز. راه چقدر؟ 600-700 کیلومتر. حداقل یک ماه باید راه میرفتن. فصل که تابستون، گرما، محصولات روی زمین، کشاورزا تازه دارن خرماهاشون رو میچینن، در همچین شرایطی پیغمبر اعلام کرد فردا آماده شید، خوراکی هم بردارید چون راه طولانیه، خرما دارید، جو دارید، گندم دارید. خب راه افتادن، یه لشکر عظیمی به قصد تبوک رفتن اونجا، جنگ هم صورت نگرفت. حالا اونا ترسیدن، عقب نشینی کردن. دشمن خصوصیتش اینه، عقب بشینی میاد جلو، جلو بری میره عقب. دشمن اقتدار ببینه کوتاه میاد، دشمن اقتدار ببینه جلو نمیاد. وقتی دید اینا چه آدمایی هن پاشدن کیلومترها مسیر رو اومدن که ما نریم سراغشون، جنگ صورت نگرفت. پیغمبر فرمود خدا حافظ شما، برگشت. یه مدتی اونجا ماندن، 3-4 ماه کشید دیگه. میدونید تنها جنگی هم هست یا یکی از اون جنگ هاییست که امیرالمومنین درش حضور نداشته، تو مدینه بوده که مدینه رو حفظ کنه. حالا نقاش شروع شد. بعضی ها گفتن همین، شما که میدونستی جنگ نمیشه چرا ما رو بردی؟ این همه پیاده رفتیم. یه چند تا تلفات هم دادن، بعضی ها تو راه مردن، نه تو جنگا، تو راه. مثلا عبدالله ذوالبجادین تو مسیر مرد، از دنیا رفت. بعضی ها تو راه ماندن، سخت بود. جیش الاسره بهش میگن. آقایان عزیز، خواهران گرامی، این آیه 120 رو ببینید. خدا میفرماید مسلمانایی که راه رفتید تا تبوک، اگر گرسنگی کشیدید، اگر سختی کشیدید، اگر راه رفتید یتعون موتعا، فقط راه رفتید، تمام اینها کتب لهم بهی عمل صالح. یه از این شفافتر نمیگه نمازاتون، نمیگه روزه هاتون. میفرماید لا یصیبهم، هیچ اتفاقی برای شما نیفتاد. حالا از نسب یعنی سختی، مخمصه، گرسنگی، تشنگی، راهی که رفتید، یتعونم، همه این کارهایی که کردید منتها برای خدا بود، غیظ کفار رو در آوردید. این از اون آیاتی است که تشنگی و گرسنگی و سختی و پیاده روی مسلمان ها رو عمل صالح حساب کرده. صریح آیه 120 سوره توبه است. قرآن تو خونه هاتون رو نگاه کنید، کتب لهم بهی عمل صالح. رضوان خدا بر علامه بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی میگه شرط اولش نکار برای خدا باشه. پیاده را رفتن اینا عمل صالحه، مسجد ساختن اونها کفره، تفریق، تفرقه است. لذا این اولین شرط انگیزه. و الا هم جناب هابیل انفاق کرد هم قابیل. چرا از هابیل قبول شد از قابیل نشد؟ تقبل من احده ما. چرا؟ کار باید انگیزه الهی برده. چرا حضرت ابراهیم وقتی پایه های کعبه رو آورد بالا، سوره بقره آیه 127 نگاه کنید، 5 تا دعا کرد. اولین دعاش این بود ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خدای تو قبول کن، و الا مسجد اگه ضرر میشه میتونه هیئت هم بشه، میتونه هر کار خیری انگیزش الهی نباشه از بین بره. به همین جهت است که عمل صالح که مرتکب عمل صالح میشه عبد صالح. عباس جان تو عبد صالح بودی، یعنی عامل به عمل صالح. عمل صالح چیه؟ یک، انگیزه الهی باشه. دو، قابلیت ثواب داشته باشه. یعنی چی قابلیت ثواب داشته؟ آقا ممکنه یک کسی یه عمل رو به انگیزه الهی انجام بده اما عمل غلط باشه، باید با یه جا کنترل کنه، با یه جا بسنجه. میدونی چی عرض میکنم؟ مثل این آدمایی که حالا شما تو این داعشی ها، تو این گروه های منحرف، خودشو منفجر میکنه قربتن الالله، برای خدا خودشو منفجر میکنه اما کارش غلطه، کشتن مردم برای این که بره بهشت. امام سجاد گریه میکرد، میفرمود بابای منو قربتن الالله کشتن. یعنی انگیزه الهی بود، فعل قابلیت ثواب نداشت. کشتن امام حسین ثواب داره مگه؟ پس باید قابلیت ثواب داشته باشه. بنده قربتن الالله شما رو بکوبم، قربتن الالله علیه شما حرف بزنم. این ولذا میشه داستان همون آقایی که سرقت میکرد صدقه هم میداد. امام صادق فرمود این کار تو درست نیست، انفاق تو اصلا این انفاق قابلیت ثواب نداره. چرا؟ چون این انفاق از مال دزدیه. یک، عمل انگیزه الهی باشه، دو، ثواب برش مترتب باشه، و سوم، آقایان عزیز، خواهران گرامی، اون عمل باعث تقویت اعتقادات بشه. والعمل الصالح یرفعه، هر چی آدم انجام میده است میبینه اعتقاداتش قوی تر میشه، میبینه باورهاش قوی تر میشه. آقایان عزیز، خواهران گرامی، در این جلسه ای که از طرف رهبر عزیزمون امسال در این حسینیه تشکیل شده، جایی که مقتل رهبر شهیدمونه، جایی که برای همه شما سخته بدون حضور رهبر با تصویر ایشان در این جلسه باشید، برای من خیلی سخته، اما انشاءالله روح ایشون هم از ثواب این مباحث بهره‌مند بشه. من گاهی خدمت ایشون بعد از منبر که میرسیدم تشویق میکردم، فهمیدن این بحث خوبه، این آیات خوبه، این مطالب خوبه. من یه وقتی خدمت ایشون، یه وقتی منبرهای ما دو نفره بود تو کرونا تو اون حسینیه، ایشون مینشستند و ما هم خدمتشون منبر میرفتیم، ایشون قبل از منبر من فرمودن ملاحظه منو نکنید، شما برای من منبر نمیرید، برای جوانه ها میرید، برای مردم. درسته الان من یه نفر مخاطب شما، البته 4-5 نفری هم موشه کنار حسینیه بودن، اما شما فکر کن مخاطب جوانا هستن، مردم هستن، برای اونها حرف بزن. این نکته توجهی که ایشون به جوانان داشتن، عمل صالح انسان رو محبوب میکنه. چرا این رهبر انقدر محبوبه؟ چرا شهید سلیمانی انقدر محبوب بود؟ چرا میلیون ها دل تو عالم دارن پر میزنن بیان تو تشییع این آقا شرکت کنن؟ چرا؟ آقایان عزیز، من 3 اثر عمل صالح رو براتون بگم، فقط 3، بقیه شو دیگه نمیگم. 1، عمل صالح انسان رو محبوب میکنه. عبد صالح عمل صالح انجام میده. عمل صالح رو معنا کردم براتون، 3 اثرش هم میگم. 1، من ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کسی که عمل صالح انجام بده محبوب میشه، دوستش دارن مردم. این خیلی نکته دقیقی، این محبوبیت، این ود، یکی از صفات خدا اینه، ودوده، محبت رو تو دلها میاندازه. شما ببینید بیش از 110 شب این مردم تو این کوچه و خیابون، آقا سابقه نداره. ما تو انقلابم، بنده خب نوجوان دوران انقلابم، 19 دی در قم مثلا برگزار شد، 29 دی در تبریز برگزار شد، 40 به این استمرار حضور تو خیابان نبود. بیش از 110 شب این مردم توی خیابان با پرچم و تصویر رهبری حفظ کردند، میدان به خفاشان ندادند. این خیلی مهمه. چرا این محبوبیت در میان اقشار مختلف؟ شما نگاه کنید تو جامعه، گروه های مختلف، اقشار مختلف، این به خاطر اینه که عبد صالح بود ایشان، و عبد صالح عملش صالحه، و عمل صالح خاصیتش این انسانو محبوب میکنه. این یک. دوم، عمل صالح زندگی ها رو پاکیزه میکنه. جوانای عزیز، اعمالتون رو صالح کنید، نذارید لقمه حرام، نذارید شبهناک، نذارید دروغ تو زندگیتون بیاد. عمل اگر صالح شد زندگی میشه پاکیزه. آیش هم اینه، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، زندگی پاکیزه. سومین اثر عمل صالح همینه، آدم نورانی میشه. لیخرج الذین آمنوا و عمل الصالحات من الظلمات الى النور،
من پرونده بخش اول بحث رو بستم. عباس کیه؟ السلام علیک ایها العبد الصالح. اومدم جلو براتون. عبد صالح کیه؟ عمل صالح چیه؟ آثار عمل صالح چیه؟ حالا میام ویژگی دوم اول فضل العباس، المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لحسن و لحسن. میدانید غمر منیر بنی هاشم، غمر منیر بنی هاشم 35-6 سال عمرش بوده. تمام این 35-6 سال کنار یک امام بوده. اول با باباش امیر المؤمنین حدود 15 سال، 10 سال با امام حسن، 10 سال با امام حسین. من یه خاطره برای شما بگم که یه وقتی محضر رهبر شهیدمون رو منبر گفتم، بعد از منبر که آمدم پایین ایشون یه نکته ای فرمود، حالا اون نکته رو میگه. آقاییست به نام دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود، تو فضای مجازی بزن اسمش میاد، فوت کرده، شیعه هم نیست، از دانشمندان اهل سنت، سالها تو لندن زندگی میکرد، خیلی با آقای دکتر مفتح رضوان الله تعالی علیه رفیق بود. آقای دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود یک کتابی نوشته به نام امام علی ابن ابی طالب، بسیار کتاب خوبی است، ادبی، زیبا، پرمطلب، شیعه نیست ایشون. یک کتابم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها داره. من یک شب رو منبر تو همین حسینیه‌ای که الان کنار اینجاست آقا نشسته بودن، عرض کردم دکتر عبدالفتاح و دعوتش کرد آقای مفتح ایران که جایزه‌ای بهش بدن، تشکر کنن. عده‌ای از علمای قمم دعوت کرد که بیان ایشونو ببینن و به هر حال یک عالم بزرگ اهل سنت، یک چهره دانشگاهی، یک کتاب راجع به امیرالمومنین نوشته، باید ازش تقدیر کرد. یک کسی تو اون جلسه از عبدالفتاح سوال کرد، وای عبدالفتاح یه سوال، شما زندگی امیرالمومنین رو نوشتی، همه کتابا رو دیدی، نهج البلاغه رو زیر رو کردی، سوال من اینه، یه خطبه ای، یه حدیثی، یک سخنرانی از امیرالمومنین زمان پیغمبرم پیدا کردی یا نه؟ بالاخره علی ابن ابی طالب 33 سال با پیغمبر بوده، 30 سال بعد از پیغمبر. رفت تو فکر، یه خود فکر کرد، گفت نه، هرچی خطبه تو نهج البلاغه است مال بعد پیغمبره، هرچی مطلب من پیدا کردم مال بعد پیغمبره. اون آقا که از علمای قم بود بهش گفت میدونی چرا؟ چون امیر المؤمنین تا پیغمبر زنده بود هیچ اظهار وجودی نمی‌کرد، میگم من عبد پیغمبرم، عبد من عبیده، مثل بچه شطوری که دنبال مادر بره، کنتو اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. حالا من برمیگردم اون ارتباط رو واسه اولفضل میگم. آمدم از منبر پایین، آقا فرمودن که آقای دکتر مفتح تو اون جلسه‌ای که عبدالفتاح رو دعوت کرده بود منم دعوت کرده بود. آقا فهمدن منم تو اون جلسه بودم که عبدالفتاح اومد. بعد آقا فهمدن که اون موقع تو بحث کمپ دیوید بود که مصر داشت قرارداد کمپ دیوید رو امضا می‌کرد، ایشون می‌فهمدن من اونجا احساس کردم این آقای عبدالفتاح تو مسائل سیاسی پیاده است، لذا ازش پرسیدن نظر شما راجع به کمپ دیوید چیه؟ گفت به نظرم اشکال نداره، کار خوبیه. آقا فهمیدن علارغم اینکه از نظر علمی قوی بود، تو زندگی امیرالمومنین کار کرده بود، اما تو مسائل سیاسی ضعیف بود. این خاطره رو من از آقا دارم. حالا من میخوام همینو بیارم تو زندگی ابوالفضل عباس. هیچ خطبه‌ای، هیچ سخنرانی از عباس تو تاریخ وجود ندارد. چرا؟ چون عباس قمری است که همواره کنار یک شمس بوده. شما ظهر بیاید تو حیات ماه میبینید؟ نه، خورشید بالاست، شمس امیرالمومنین، شمس امام حسن، شمس. لذا ابوالفضل غیر از این رجزای کربلا سخنرانی مطلبی من خیلی گشتم ها. یعنی شما نگاه کنید تو این مسیر مدینه تا کربلا، جابر ابن عبدالله یه چیزی گفته، ام سلمه یه چیزی گفته، ابن عباس یه پیشنهادی داده، محمد حنفیه یه حرفی زده، برادر برو یمن، عبدالله جعفر اومده آقا جون منصرف بشید من برات امان نامه میگیرم، ولی یه جا پیدا نمی کنید عباس در مقابل علی عبدالله اظهار وجودی کرده باشه. ولایت مدار المطیع لله ولی رسوله ولی امیر المؤمنین خیلی مهمه. وقت اطاعتی که چهار تا اثر داره تو همون زیارت نماز، اون چهار تا اثر چیه؟ اشهد و لکه به تسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه. نتیجه اطاعتت اینه تسلیمی. شما یک فرمانده، یک افسر رشید، یک شخصیت شجاع رو بهش بگی برو نگهبانی بده جلو خیمه، تا تو بودی خیمه ها آرام بود، بگه چشم، برو آب بیار برای بچه هام، چشم، برو از دشمن امشب برای من مهلت بگیر، چشم. یک کلمه شما پیدا کنید ابوالفضل، نی، نوی، مکدبی، ما این آقا این کار مال من، یکی دیگه بره ابدا. اشهد لکه به تسلیم، اونقدر این تسلیم بالاست، این وفا بالاست که آب نمی نوشه. کفی از آب شو آورد به نزدیک دهان، عکس ششماهه در آن آب تماشا می کرد. بذارید یه اشاره قرآنی بکنم. ما سه جور اطاعت داریم: اطاعتی که مطلقا ممنوعه، اطاعتی که مطلقا لازمه انقلت نداره، اطاعتی که مشروطه. یه بار دیگه تکرار میکنم: اطاعت مطلقا ممنوع، اطاعت مطلقا واجب، اطاعت مشروط. چه اطاعتی مطلقا ممنوعه؟ لا تطع الکافرین و المنافقین. حرف کفار رو گوش نده پیغمبر. میان بهت میگن تو یه سال کافر شما یه سال مسلمان، بگو برید. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بگو لکم دینکم و دین دین. و همچنین منافقین میان میگن نماز رو از گردن ما بردار. بعضیاشون اومدن گفتن میشه این نماز رو برداری، بعضی گفتن زکات رو بردار. بفرمو بگو لا خیر فی دین لا صلات فی. پیغمبر از آدمایی که قلبشون غافله، لا تطع من اغفلنا قلبه. یکیشم تو سوره قلم، من مقیدم وقتم از اون چیزی که گفتن نگذره لذا نمیخونم آیشو. نگاه کنید سوره قلم نه گروه رو نام برده، میگه پیغمبر از اینا اطاعت نکن، حرف اینا رو گوش نده. لا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم. لا تطع های قرآن رو بذارید کنار هم، این اطاعت محض ممنوع. دو، اطاعت محض لازم، باید محضن اطاعت کرد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت معصوم، اطاعت پیامبر، اطاعت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. سوم، اطاعت مشروطه. اطاعتهای دیگر در راستای اطاعت از خدا و پیغمبر باشه. بله، شما پدر و مادر رو مگه خدا نمیگه اگه بابات گفت نماز نخون؟ لا تطعهما، حرفشو گوش نده. بله، یه وقتی وجود مقدس ابا عبدالله الحسین، این داستانو گوش بدید، خیلی جالبه، یه ملاک توشه، وارد مسجد شد، پسر امرئاس نشسته بود، عبدالله ابن امرئاس بلند شد به احترام امام حسین و به رفقاش گفت این آقا رو میبینید؟ این آقا آقای جوانای بهشته، هر کسی میخواد تو همین دنیا یه چهره بهشتی محض ببینه، فلینظر الی الحسین، نگاه کنه به ابا عبدالله. یه رفیقی داشت کنارش بود، گفت واقعا عقیده تو اینه؟ امام حسین علی بهشت، آقای جوانای بهشت؟ گفت بله. گفت پس یه سوال ما رو جواب بده، چرا تو صفین باش جنگیدی؟ تو صفین، تو سپاه معاویه بودی، با همین آقا و برادرش امام حسن و باباش امیرالمومنین جنگیدی، تویی که میگی این آقا سید جوانان بهشته. گفت اونجا فرق میکرد، من میدونستم جنگ با ایشون ممنوعه، منتها بابام گفت. اطاعت بابام واجبه، اختلافشون شد، رفتن خدمت امام حسین، فدای ابی عبدالله و این کلامش بشم که ای کاش من همیشه توصیه کردم کنار این السلام علیک هایی که توی هیئت ها میزنن دو سه تا حدیث های امام حسین هم بزنن، این حدیث رو تابلو کنن توی جلسات عزاداری امام حسین. این یک ملاکه. اومدن پیش آقا گفتن آقا این اینطور میگه، میگه من شما رو دوست دارم، میدونم جنگ با شما حرامه، مونتا بابام گفته بود اطاعت بابام لازمه. ابا عبدالله فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، از هیچ مخلوقی اطاعت نکنید اگر معصیت خدا توشه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. لذا اطاعت محض و مطلق ما از ولی فقیه هم در همین راستاست که اطاعت در واقع از ولایت معصومینه، همانطور که امام رهبر کبیر انقلاب فرمودن ولایت فقیه استمرار ولایت انبیا، چون داره همونا رو توضیح میده، داره میگه خدایی رو فرموده، پیغمبری رو فرموده، قرآنی رو فرموده، داره همون رو تشریح میکنه، تبیین میکنه، حدود الهی رو اجرا میکنه. این نکته جایگاه رو عرض نمی کنم و بدون تردید احدی زیر این آسمان با معصوم مقایسه نمیشه. رهبر شهید ما، من از خود ایشون یه وقتی شنیدم، فرمودن نام من وقتی نام کنار امام زمان میاد من بدنم میلرزه، ما خاک پای امام زمان. خود حضرت امام چجور نسبت به ائمه معصومین احترام قائل بودن، اما ولایتی که اون نقشی که امام در زمان خودش داره، هدایت جامعه، اجرای حدود، پیاده کردن احکام، میفرمودن این ولایت در دوران غیبت به فقیه واگذار شده. عباس ویژگی دومش اطاعت محض از شمس ائمه و وجود مقدس ابا عبدالله بود. دیگه فرصت گذشت من بیام سراغ بقیه فرازها. اشهد انک لم تهن لم تنکل، به همین میزان اکتفا میکنم. امشب ثواب گریه و روزتون رو هدیه کنید به روح رهبر شهید و قائد عزیزمون که حتما انتظار داره امشب از این جلسه شما و انشاءالله ما رو دعا خواهد کرد و مشمول دعاش واقع خواهیم شد. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. ابی عبدالله کنار بدن هر شهیدی که می اومد روز عاشورا، البته می دونید کنار بدن همه شهدان نیامده، مرحوم سماوی میگه 7 نفر یا 9 نفر، ابی عبدالله موفق شد فرصت پیدا کرد بیاد کنار بدنش. مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر، اسلم ترکی، جون، قاسم، علی اکبر، بعضی از این شهدایی که خود هر رو آوردن خدمت آقا، کنار هر شهیدی که می آمد با آرامش می نشست، نگران خیمه نبود، گریه می کرد کنار بدن علی اکبر، رفع از صوته بالبکا، اما خیالش از خیمه راحت بود. چرا؟ چون عباس جلوی خیمه ایستاده بود، نگهبانی خیمه با عباس بود. اما بمیرم براد حسین، وقتی آمد کنار بدن ابوالفضل عباس دیگه خیمه نگهبان نداشت، دیگه بچه ها کسی نبود ازشون مواظبت کنه، لذا نوشتن طرفه بینه و بین الخیامه متقسمو، یعنی یه نگاه به بدن عباس میشه از یه نگاه به خیمه ها میشه. کنار بدن علی اکبر تنها نبود، عباس اومد، قاسم اومد، عبدالله ابن مسلم ابن عقیل آمد، بچه های عقیل آمدن، اما کنار بدن عباس وحیدن فریدن غریبا، به یاد نوه شهید رهبرمون، به یاد بچه های شهید میناب، به یاد اون مادری که گفت بچه‌م روزه بود، سال اولش بود، سحری خورده بود رفته بود مدرسه، به یاد اون نوه عزیزی که آقا به او علاقه داشت و این علاقه اینطور شد که با خود رهبری به شهادت برسه، به یاد همه شونم شبین روزه رو میخوانم. یه نگاهی به بدن کرد، یه نگاهی به خیمه ها کرد، عباسم برادرم الان این کسر زهری کمرم شکن. وقتی آمد به سمت خیمه
یه جمله زینب کبرا گفت وا زیعتا امان از بیکسی. حالا دیگه دشمن جرأت میکنه ما رو به اسارت ببره. عباسم تا تو بودی خیمه ها آرام بود، دشمنم در کربلا ناکام بود، تا تو بودی من پناهی داشتم، با وجود تو سپاهی داشتم. عباسم تا تو بودی خیمه ها پاینده بود، اصغر شش ماهه من زنده بود. الیوم نامت بک اعین لم تنم و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینقلبون. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما. مولا و آقامون حجت ابن الحسن هر کجا هست رو به سلامت بدار. تسلیت ما رو به پیشگاهش ابلاغ بفرما. به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن. به دعای امام زمان تمامیت ارضی ما، امنیت ما، کشور ما، مردم ما، جوانان ما، شیعیان مظلوم لبنان، مسلمانان غزه از خطرات محفوظ بدار. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم عاقبت ما و جوانان ما رو ختم به خیر بگردان. به نبی و آله صلوات عنایت کن.